سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه 114 28 تیر 1360 برابر با 17 رمضان 1401 موضوع اخلاص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به اخلاص بود. گفته شد اخلاص ضد ریا است و راجع به این که اخلاص در ارتباط با امر درونی است و اگر هم نسبت داده شود به عمل بیرونی انسان، گفته شد این هم به لحاظ همون حرکت درونی انسان است. در جلسه گذشته روایاتی را که گویای این مسئله بود چند روایتی خوانده شد. باز چند روایت دیگر است که اینها هم همین معنا را می‌فرماید. روایتی است در باب ششم از ابواب مقدمه عبادات، صاحب وسائل اونجا نقل می‌کند، اصلش در اصول کافی است. ابی بصیر است، میگوید سوال کردم از امام صادق صلوات الله علیه عن حد العباده التي اذا فعلها فاعلها كان مؤديا. سوال کردم از مرز عبادتی که آنگاه که فاعلش عاملش عمل کند اون عبادت را، او در زمره کسانی است که ادا کرده است به وظیفه اش. فقال حسن النیه بالطاعه، مسئله زیبایی نیت را مطرح می‌فرمایند. اون عملی شایسته است و عاملش ادا کرده است حق عمل را، که حسن نیت داشته باشد به سبب این اطاعتی که کرده است. معلوم می شود که مسئله نیت نقش اساسی است نسبت به اعمال. باز روایت دیگری است در همین باب، اصل این روایت در اصول کافی صاحب وسائل از اونجا نقل می کند، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. دارد حضرت در حدیثی فرمودند و نیت افضل من العمل، نیت با فضیلت تر از عمل است. بعد این جمله را می فرمایند، دقت کنید، الا هن آگاه باشید و ان نیه هی العمل، نیت عمل است. این که دارد نیت عمل است، یک وقت مراد این است که خود اون حرکت درونی هم عملی است از اعمال انسانی، بلی. یک وقت مراد این نیست، بلکه می‌خواهند بفرمایند این عمل بیرونی بدون نیت عمل نیست. اون چیزی عمل را عمل می‌کند که عبارت است از اون حرکت درونی. الا و ان النیه هی العمل، نیت عمل است. بعد دارد ثم تلا، سپس حضرت تلاوت فرمودند این آیه شریفه را، قل کل یعمل علی شاکلته، یعنی علی نیته، هر کسی عمل می کند بر نیتش. شاکلته را حضرت تفسیر می‌فرمایند به نیت. بنابراین مسئله نقش نیت نقش اساسی است در رابطه با عمل. در مکتب‌های الهی عمل منهای نیت یک لاشه است و یک اسکلتی است بی جان و هیچ اثری برش مترتب نیست، اگرچه ظاهرش هر چقدر زیبا باشد. این برای تتمیم بحث دیشب. و اما راجع به خلوص، خلوصی را که در آثار اسلامی است که نسبت به شخص داده می شود، این دو جور خلوص است. در آیات قرآنی هم که نگاه کنیم می بینیم اونجا گاهی مخلصین می گوید، یعنی مبنی بر فاعل خلوص را شکل بندی می کند. یک وقت هست همین خلوص را در ترکیبی مبنی بر مفعول می ریزد، مخلصین می گوید. لذا اگر انسان بخواهد بحث خلوص را بشکافد، اینطور باید مطرح کند که ما دو جور خلوص داریم. یک خلوصی در ارتباط با نیروی تفکر و تعقل داریم و یک خلوصی در ارتباط با قلب و دل داریم که انشاءالله در آتیه اینها بحث میشه. خلوصی را که در ارتباط با تفکر و تعقل است، او را با یک مقدمه‌ای توضیح می‌دهم. و در ارتباط با همین خلوص است که مسائلی در مکتب اسلام مطرح است و موضوعاتی در همین رابطه مطرح می‌شود. ولی خلوصی که در ارتباط با قلب و دل است، فقط او در یک رابطه مطرح است. بعدن انشاءالله تعاریفی را که عده‌ای از اهل معرفت کردند و اهل شریعت برای خلوص، اون تعاریف رو من عرض می کنم در آتیه، بعد از آنی که روشن بشود معنای خلوص در ارتباط با تفکر، تعقل، یعنی مخلص کیست، و بعد از آنی که معلوم شد مخلص کیست. مخلصی داریم ما و مخلصی داریم ما. اما مقدمه ای که برای مخلص یعنی اخلاص باید گفته شود این است: انسان نسبت به هر حرکت درونیش، چه در ارتباط با اصول اعتقادیش باشد که امور تصدیقی اوست، در رابطه با تفکر و تعقلش، و چه در ارتباط با حرکت بیرونیش یعنی اعمال ظاهری که انجام می دهد، هر کدام اینها که باشد، این در درونش یک سنخ حرکتهای خاصی را ایجاد می کند و در رابطه با اون حرکت هاست که تصمیم گیری هایش را می کند. چه تصمیمی باشد در ارتباط با مسائل درونی، دقت کنید، چه تصمیماتی باشد در ارتباط با مسائل بیرونیش. مثلا فرض کنید انسان اگر بخواهد مسئله مبدأ را، خالق را، خدا را، صانع را، او را بخواهد بهش برسد از راه تفکر و تعقل، این در درونش حرکتی انجام می‌دهد به نام فکر. که اهلش میگوین الفکر و حرکت من المبادی و من مبادیه الی المرادی. در درونش این یک نوع حرکت هایی انجام میدهد، مقدماتی را مطرح میکند، بعد از اون مقدمات نتیجه گیری هایی میکند تا فرض کنید به این که مبدأ را تصدیق میکند، تصدیق عقلی. و همچنین در مسئله حرکت‌های بیرونیش انسان اگر بخواهد عملی را انجام بدهد خارجاً، اونجا هم همین مسائل مطرح است که تعبیر می‌کنند به مقدمات اراده. یعنی فرض کنید انسان می‌خواهد از جایی حرکت کند به محلی برود، اول تصویر این فعل را می‌کند به نحو تصوری، در نظر می‌گیرد عمل را، سپس رسیدگی می کند ضرر و نفع این عمل را نسبت به خودش، که این حرکت را انجام بدهم آیا برای من نفع دارد یا ضرر دارد، سود و زیان این عمل را در نظر می گیرد. بعد از او مسئله این جهت پیش میاد، وقتی که خوب در درونش اینها رو رسیدگی کرد، اگر رسید به جایی که نتیجه فکرش این بود که این عمل نافع است برای او، معادله ها رو که همه رو انجام داد تمام شد، به این نتیجه رسید که این عمل در خارج اگر تحقق پیدا کند و از او سر بزند به نفع اوست، تصدیق به فائده تعبیر می کند. وقتی تصدیق به فائده فعل و عمل کرد، اونگاه است مسئله سوم پیش میاد و او این که راغب می شود و حب و دوستی و علاقه پیدا می کند به این عمل، که عمل رو انجام بده. بعد رو به شدت می رود این علاقه، می رسد به مرزی که اونگاه است که حالت اراده که یک حالت فعلی است در او پیدا می شود، که عضلات تحریک می شود و اعضاء ظاهری به حرکت در میاد. روند اراده را اینطور میگویند: تصویر فعل، تصدیق به فائده او، سپس حب به اون فعل یعنی علاقه به او، بعد مسئله حب شدید میگن گروهی از فلاسفه، و بعد گفته میشود که عده‌ای حب شدید را اراده می‌دانن، عده‌ای هم میگن نه، حب شدید اراده نیست، بلکه یه حرکت دیگر درونی است، او اراده است، که او یک فرمان درونی می‌شود به سلسله‌های عصبی انسان و انسان به سمت اون فعل حرکت می‌کند، یعنی اون فعل را انجام می‌دهد. این روند اراده است. گاهی هم هست خب به نفع نمیرسه، معادله میکنه میبینه ضرر داره، خب اونجا توقف میکنه، دیگه عملی در خارج انجام نمیشه. صحبت در عمل خارجی است که چگونه انجام میشود، این روندش. خب در اینجا یه بحث هست و آن این است، این معادلاتی را که در درون میکند انسان، خوب دقت کنید در اینجا، این معادلاتی که انجام میدهد از نظر سود و زیان، روی چه معیاری سود و زیان را سنجش میکند؟ نسبت به حرکت بیرونی خب این واضح تر است، روشن تر است، من همونجا رو هدف گیری میکنم. این که تصور یک عملی رو میکنند، بعد هم در رابطه با این تصور این کار معادل انجام داد و به این نتیجه رسید که این عمل به نفع من است و سپس علاقمند می شود و پس از آن اراده می کند عمل رو انجام می ده. ما یه سوال اینجا طرح می کنیم، این که می گوید به این که معادله کردم دیدم به نفع من است، سود من در اوست، میگیم خب سودی که میگی رو چه معیار، چه سودی، با چه معیاری سنجش کردی سود را، سود و زیان را روی چه معیار مطرح کردی و ازش نتیجه گرفتی؟ اینجا مهم است. آیا این که میگویی به سود من است در رابطه با شهوت تو به سود توست؟ معیار شهوتت بود؟ این که میگویی به سود من است، معیار غضب و خشم درونیت بود؟ این که میگویی به سود من است، معیار نیروی عقل بود؟ چیه؟ بحث در اینجاست. فرض کنید دستش آلوده می شود به یک عمل خلافی که شهویست در خارج انجام میده. خب این اراده کرده، تمام این مقدمات رو طی کرده، اصلا محال است انسان عملی را بدون اراده انجام بدهد. این مراحل اراده در درون انسان که من تشریح کردم، این به نحو اتوماتیک انجام میشه. تصویر فعل، تصدیق به فائده، علاقمندی، سپس حرکت به سوی فعل، سریع در درون انجام میشه. گاهی نه، ممکن است به این که خیلی روش فکر کنه نسبت به یک کاری، گاهی هم نه، خیلی سریعا انجام میشه. صحبت در این است، این که تصدیق به فائده کردی، تصدیق کردی که سودمند است، در رابطه با شهوتت سودمند است، یعنی اشباع می کند اون غریزه شهوی درونی تو را، در رابطه با خشم و غضب توست که این خشم درونی تو را فرو می نشاند این عمل، یا در رابطه با عقل است، کدام این هاست؟ اینجاست که مسئله خلوص در عمل مطرح میشه. خلوص در عملی که گفته میشود معناش این است، وقتی که مقدمات اراده چیده می شود که به سوی یک عملی در خارج حرکت کنی، این مقدمات، مقدمه دوم عبارت از کار کردن است روی اون خاطره‌ای که به ذهن تو آمد و اون تصوری که از عمل کردی، اونجا اون کاری که روش انجام دادی، رو چه معیاری سود و زیانش را سنجیدی. اگر معیار فقط عقل باشد که بعد انشاءالله گفته می شود در مکتبهای الهی معیار برای سود و زیان ایمان به الله است که ما میگیم منفک از عقل نیست، اینجا خلوص در عمل مطلع است، خالص است، این مخلص است در عمل. اگر شائبه ای از شهوت، رگه ای از غضب داخل شد در این سنجش، اینجاست که گفته می شود این مخلص در عمل نیست. من عمل رو مطرح کردم برای این که مسئله حرکت درونی او ظاهر بشه که مراد از خلوص در حرکت درونی چیست. گفته شد مخلص، مخلصین یعنی اون کسانی که خلوص در رابطه با حرکت درونی تفکری داشته باشند، چه در رابطه با تصدیقشان نسبت به امور اعتقادی از مبدأ تا معاد و چه در رابطه با حرکت بیرونیشان که عبارت از اعمال ظاهری آنهاست. و اما از نظر حرکت درونی در رابطه با مسائل اعتقادی، کسی که دینی را میپذیرد، کسی که اصول ریشه‌ای مکتبی را میپذیرد، کسی که معتقد میشود به مبدأ و معاد، او همین حرکت درونی را دارد، یعنی حالت تفکری و تعقلی را. فرض کنید مسئله الله، مسئله مبدأ را روش تفکر می کند، تعقل می کند و می پذیرد. این پذیرش آیا درش در مقدماتی که به کار رفته است درش شائبه ای از شرک هست یا نه؟ چیز دیگری به عنوان خلیط آمده است یا نه؟ توحید به معنای واقعی است حتی از نظر تعقلیش، لذا بحث اخلاص در رابطه با مخلصین نسبت به موضوعات متعددی مطرح است. اول اخلاص در دین، که اخلاص در ایمان به او گفته می شود، که به نظر من اینجا مسامحه شده است، و اخلاص در ایمان باید در مسئله مخلصین در مرحله اولا اونجا مطرح بشه. ولی اگر از این نظر باشد که بازده امور تعقلی انسان باشد که نتیجه ایمانی نسبت به دل داشته باشد، مطلبی است. اخلاص نسبت به ایمان و دین، اخلاص نسبت به عمل، اخلاص نسبت به عمل در مکتب اسلام اعمالی را مطرح می کند. اخلاص در عبادت، اخلاص در دعا، اخلاص در انفاق، اخلاص در از جان گذشتگی، اخلاص در مجاهده کردن در راه اسلام، که مسائل متعددی را از نظر عملی در متون اسلامی در آیات و روایات مطرح است که امیدوارم در آتیه یکایک اینها رو رسیدگی کنیم و هر یک آثاری دارد که به وسیله اون آثار انسان میتواند بفهمد که اخلاص دارد یا ندارد. اخلاص نسبت به عبادت دارد یا ندارد؟ اخلاص نسبت به جهاد در راه خدا دارد یا ندارد؟ اخلاص در انفاق دارد یا ندارد؟ اخلاص در دعا کردن دارد یا ندارد؟ اینها مسائلی است که در آتیه باید مطرح بشه و نشانه ها دارد. بعد آفاتی که نسبت به اخلاص است، اینها مباحثی است که در آتیه باید بشود. لذا اولین بحثی را که منعقد می‌کنیم در اینجا مسئله اخلاص و مخلص، به تعبیر من مبنی بر فاعل، در رابطه با مسئله دین. ما میبینیم در قرآن همین معنا مطرح است و روش تکیه میشود به این که باید دین، هر کسی دین و مکتبی را میپذیرد از نظر اصول ریشه‌ایش باید مخلصانه باشد. علی علیه السلام جمله‌ای دارد که تمام مراتب اخلاصی در او نهفته است. یعنی چه از نظر مخلص بودن، چه مخلص بودن، اخلاص هم مخلص در رابطه با دین، عمل هر گونه عمل باشد، یک جمله کوتاه و فشرده صاحب وسائل در باب هشتم از ابواب مقدمه عبادات نقل می کند. این جمله را دارد علی علیه السلام، می فرماید و بالاخلاص یکون الخلاص. به سبب اخلاص است که انسان رهایی پیدا می کند، چه بسا ظهورش در همون مخلصین باشد، ظهور ابتداییش در اونهاست. یعنی اگر کسی از نظر دینیش، از نظر عملیش مخلص باشد، اوست که رهایی پیدا می کند. اما از نظر دین در سوره زمر است، آیه شریفه که دارد الا لله دین الخالص، هان آگاه باشید برای خداست دین خالص. یعنی اون دینی که از شائبه خلیط به دور است، اون دین عبارت از این است که فقط بستگی اعتقادی به خدا باشد و بس. بحث توحید است. این معنای توحید واقعی این است که از نظر تفکری و تعقلیش تصدیقش به الله باشد و بس، که بعد در مراحل گوناگون مطرح می شود، چه توحید ذاتش باشد، چه صفاتش باشد، چه افعالش باشد، تا می رسد به توحید نسبت به عبادت، که خلوص در عبادت جداگانه مطرح می شود. در سوره آل عمران این آیه شریفه که دارد ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. در ذیل آیه شریفه روایتی است که این رو صاحب وسائل نقل می کند در باب هشتم از ابواب عبادات، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. دارد حضرت راجع به این جمله حنیفاً مسلما فرمودند، قال خالصاً مخلصا لا یشوب او شی. یعنی از نظر بستگیش به الله، یعنی از نظر توحیدش هیچ درش خلیطی نبود، چون خود قرآن دارد که یهود گفتن عزیر فرزند خداست، از نظر نصارا قائل به تثلیث شدند. لذا اینجاست که نفی می کند قرآن این جهت را، هیچ شائبه شرکی در بستگی ابراهیم به الله نبود. خالصاً مخلصاً لا یشوبه شی. حتی نسبت به معاد مسئله خلوص را قرآن مطرح می کند. در سوره بقره دارد قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت. شما ادعا می کنید که بهشت آخرت و تنعمهای بهشتی از آن شماست و معتقد هستید به او، اگر راست میگویید شما درخواست مرگ کنید. لذا در مسائل اعتقادی مسئله خلوص مطرح است و اگر انسان بخواهد از مبدأ تا معاد گرفته، یعنی اعتقاد به الله، اعتقاد به نبوت، اعتقاد به عدل، اعتقاد به امامت، اعتقاد به قیامت، اینها رو بررسی کند، خلوص در این اعتقادها باید داشته باشد، یعنی هیچ شائبه‌ای چیز دیگری در کار نباشد. لذا بحث راجع به اصول اعتقادی و خلوص نسبت به او بحثی است جداگانه، ولی ان شاء الله در بحث مخلصین که در ارتباط با نیروی دل و قلب است، یعنی نه نیروی تفکر و تعقل، اونجا یک مقدار باید رسیدگی شود ان شاء الله. بعد ما وارد می شویم در بحث خلوص نسبت به عمل عبادتی انشاءالله فردا شد. جمله ای از صحیفه سجادیه. زین العابدین صلوات الله علیه در این دعای مکارم الاخلاق می گوید اللهم صل علی محمد و آله ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حطتنی عند نفسی مثلها. پروردگارا مرا در میان مردم به درجه و مقامی سرفراز مفرما جز آن که پیش نفسم مانند آن پست نمایی. یعنی به هر درجه‌ای که مرا در بین مردم بالا میبری، به همون مقدار در درونم مرا پیش خودم پایین بیاور. ولا تحدث لی عزا ظاهرا الا احدثت لی ذلتا باطنتا عند نفسی بقدرها. حدید میاور برای من ارجمندی آشکارا را جز آن که به همون اندازه پیش نفسم برای من خاری پنهانی پدید آوری. دقت کنید، مسئله این که در بین مردم به هر مقدار مرا بالا میبری، عزت ظاهری میدهی، به همون مقدار از نظر باطن مرا پیش خودم پایین بیاور، خار کن. در این دو جمله زین العابدین صلوات الله علیه چهار چیز را هدف کرده است. یک، مسئله این که حفظ شود از کبر و عجب انسان، آنگاه که در پیش مردم عزت پیدا می کند، رفعت پیدا می کند، این دست خوش کبر است، دست خوش عجب است. خود بزرگ بینی در رابطه با اعمالش عجب، خود بزرگ بینی در مقایسه با دیگران، چون احتمال ابتلاء به این دو رذیله است، لذا از خدا درخواست می کند به همون اندازه که رفعت می دهی، عزت می دهی، در خارج، در داخل من خودم را کوچک ببینم، نه بزرگ. دوم، مسئله آراست شدن به تواضع. تواضع یعنی رضایت انسان، خوشنودی انسان به یک مقام و منزلتی که پایین تر است از مقام و منزلت واقعیش در درونش. چه منزلت واقعی دارد؟ فرض کنیم اگر بخواهیم درجه بندی کنیم 10 درجه. تواضع معناش این است که انسان راضی باشد که کمتر از این منزلت را داشته باشد، راضی باشد، 5 درجه راضی باش در درون. زین العابدین صلوات الله علیه می آموزد به انسانها همین معنا را. اگر مقام و منزلتی پیدا کردید، عزت و رفعتی پیدا کردید، از خدا بخواهید که درون شما جوری شود که به کمتر از او راضی باشید، خوشنود باشید. سوم، مسئله حفظ هر منزلت و رفعت و عزت ظاهری است. آنگاه انسان رفعتش، عزتش، مقام واقعیش در جامعه به همون حد باقی میماند که در درونش پایین تر از او خود را بداند. اگر بالاتر بداند، این از اونایی است که ازش گرفته می شود. به تعبیر یکی از علمای اخلاق فرمود: مباد این که یابوی نفست چموش شود. خودت رو گم کنی. 4 نفر بهت سلام میکنن، چهار تا مثلا چه میشه تعظیم میکنن چه میکنن، یهو خودتو گم کنی نفهمی چه خبره چه شده. اگر بخوای همون حدت حفظ شود، حد واقعیت، باید در درون به کمتر از او راضی و از خدا بخواهی که کمتر در درونت جلوه کند بیرونت. چهارم، آشنایی و معرفت و شناخت به نقصان ذات و فقر و ذلت نفس است. زین العابدین صلوات الله علیه تنبه می دهد، تذکر می دهد، ای انسان به این عزت و رفعت ظاهریت مغرور نشو، از خدا بخواه که اون واقعیت باطنیت را بر تو روشن کند. یعنی چه؟ یعنی همون فقر و فاقه و ذلتی که در درون داری، تو چه هستی؟ اگر انسان واقعیتش را درک کند از نظر مرتبه اش، هیچگاه دست خوش چنین بیماری هایی نمیشه. از خدا بخواهی که این حالت فقرمان را نسبت به الله، احتیاجمان را نسبت به الله هیچگاه از یاد نبری، همیشه رأی العین ما باشد، پیش چشم ما مجسم باشد. بهترین راه برای این که انسان بتواند خود را بسازد این است که فراموش نکنه خودشو چی تو. بس است. انشاءالله فردا شب بر طبق معمول، چون شب یکی از شبهای قدر است، شب 19 ماه رمضان است و از شبهایی است که انسان اگر موفق به عبادت بشود بهترین تنعمات معنوی را میبرد. لذا بر طبق سنوات گذشته فردا شب رو در مسجد میرویم، چون یکی از شبهای احیاست و از خدا بخواهیم خداوند توفیق به ما عنایت کند، موفق بشویم که در خانه خدا برویم و از خدا مدد بگیریم برای این که کثافات روحی را از خودمون دور کنیم و آماده شود روحمون برای ساخته شدن به فضائل الهی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.